استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. تا لحظات دیگر میشنوید که برنامه غذای جهان میگوید که 28 میلیون شهروند افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجهند، اما حکومت طالبان وارد این موضوع گفته که وضعیت تا حدی که نشان داده میشود خراب نیست. در داخل افغانستان مردم در مورد وضعیت اقتصادیشون چی میگویند؟
من نمیتونم که به این شرایط بیپولی و به این شرایط که هر لحظه قیمت مواد اولیه بالا میره، من نمیتونم که تامین مخارج خانه خود بکنم.
در مسائل بین المللی از تصویب لایحه از سوی مجلس نمایندگان آمریکا خواهید شنید که مانع واردات از ایالت مسلمان نشین چین شده، و برنامه کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود.
از اجتماع گوشه‌گیری پیدا می کنه، روابط نامناسب با خانواده برش پیدا می شود، اما هدفشان مواد مخدر می شود و استفاده از مواد مخدر.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
کمیته بین المللی نجات افغانستان را به عنوان بدترین کشور جهان از لحاظ وضعیت بشری نامیده. سازمان عفو بین الملل می گوید که شکنجه و اعدام های فراقضایی از سوی طالبان در افغانستان را مستندسازی کرده و شمار جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در ایالات متحده از مرز 800 هزار تن گذشت. سلام، خوش آمدید. کمیته بین المللی نجات IRC پس از سقوط افغانستان به دست طالبان افغانستان را به عنوان بدترین کشور جهان از لحاظ وضعیت بشری نامیده. با گزارش خبرگزاری DPA آلمان، در فهرست مناقشات با پیامدهای جدی به غیر نظامیان که از سوی IRC دیروز منتشر شد، ایتوپیا که دستخوش جنگ داخلی بوده در جایگاه دوم قرار دارد. در فهرست یمن که جنگ داخلی شدید در آن وارد هفتمین سال شده، در رده سوم جا داده شده. نایجیریا، سودان جنوبی، کانگو، میانمار، سومالیا، سوریه و سودان یکی پی هم در فهرست قرار دارند. در این لیست IRC آمده که انتظار می رود که بحران بشری در این کشورها در سال آینده میلادی وخیمتر شود. پس از آن که طالبان در ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مانع دسترسی حکومت طالبان به دلار شدند. با دنبال این اقدامات، دامنه فقر و گرسنگی در افغانستان گسترش یافته. سازمان عفو بین الملل می گوید که شکنجه و اعدام های فراقضایی از سوی طالبان در افغانستان را مستندسازی کرده. در گزارش این سازمان که امروز نشر شد، آمده است که اعضای طالبان اقلیت های مذهبی و نیروهای امنیتی و دفاعی را شکنجه و کشتند و کسانی را به عنوان طرفداران حکومت قبلی هدف حملات انتقام جویانه قرار دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این گزارش را بی اساس خوانده و رد کرده. یک روز پیش ندی الناشف، معاون بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز گفت که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، اتهامات موثق درباره بیش از 100 مورد قتل فراقضایی در افغانستان وجود دارد که به گفته او بسیاری آن توسط طالبان انجام شده. اما احمد الله وسیق، یک معاون سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که این ادعا بی اساس است. پوهنتون جانز هاپکینز گزارش داده که شمار جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در ایالات متحده از مرز 800 هزار تن گذشت. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز این آمار را غم‌انگیز خواند و از افراد واکسین نشده خواست که واکسین کنند. او همچنان خواست که افراد واکسین شده دوز تقویت کننده بگیرند. حدود 200 میلیون شهروند آمریکا کاملا واکسین شدند که نزدیک 62% جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند. اکثریت جانباختگان ناشی از ویروس کرونا مشمول افراد واکسین نشده هستند. بیشترین آمار مرگ و میر به اثر این ویروس در سراسر جهان در ایالات متحده ثبت شده است. نیکولاس دو ریویری سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد سه‌شنبه با خوانش بیانیه سه کشور اروپایی گفت که درها برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام هم اکنون باز است، اما به گفته او آنها به سرعت در حال رسیدن به پایان کار تلاش برای احیای این توافق هستند. او در گفتگو با خبرنگاران در ادامه این بیانیه افزود به نقطه نزدیک می شوند که با توجه به تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران به زودی از این توافق جز پوسته خالی بر جا نخواهد ماند. شورای امنیت سازمان ملل متحد سه‌شنبه نشست در خصوص قطعنامه 2231 برگزار کرد. در حاشیه این نشست فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه کشور اروپایی حاضر در توافق برجام، در بیانیه مشترک گفتند که ایران در دو سال گذشته به طور بی سابقه برنامه هسته‌ای خود را توسعه داده و همزمان دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را به تأسیسات هسته‌ای برای نظارت و راستی آزمایی این برنامه هسته‌ای مختل کرده. مذاکرات پس از 5 ماه وقفه در 29 ماه نوامبر میان ایران، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین و روسیه در شهر ویانا اثر گرفته شد. ایالات متحده به گونه غیر مستقیم در آن اشتراک کرده. و چارلز میشل رئیس شورای اروپا میگوید که الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان دیروز با میانجیگری اتحادیه اروپا در بروکسل مذاکرات ثمر بخش داشتند. آقای میشل گفت که در مذاکرات که بیش از 4 ساعت طول کشید، رهبران دو کشور همسایه در مورد کاهش تنش و پیشرفت تلاش‌های دیپلماتیک تبادل نظر کردند. در درگیری 6 هفته‌ای آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ در سال 2020 بیش از 6,500 نفر کشته شدند. سپس آتش بس به میانجیگری روسیه برقرار شد. بر اساس اعلامیه شورای اروپا، علیف و پاشینیان توافق کردند که پیش از مذاکرات برنامه ریزی شده برای تعیین مرزها میان دو کشور، برای کاهش تنش‌ها به یک سلسله اقدامات بیشتر نیاز است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:08 پس از چاشت به وقت کابل شد. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. در حالی که برنامه غذایی جهان یا WFP گفته که 28 میلیون شهروند افغانستان با کمبود مواد غذایی روبرو اند، اما حکومت طالبان با رد این موضوع میگوید که وضعیت به اندازه هم خراب نیست که نشان داده می شود. مقام های طالبان گفتند که آنان برای از بین بردن فقر برنامه های مؤثر روی دست دارند و وضعیت کنونی به زودی کنترل خواهد شد. از سوی دیگر کمیته بین المللی نجات یا IRC پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، افغانستان را به عنوان بدترین کشور جهان از لحاظ وضعیت بشری خوانده. جزئیات در این گزارش.
میزان فقر و گسترش و بحران بشری در افغانستان با گذشت هر روز رو به افزایش است. این وضعیت هر روز داستان جدیدی دارد.
اولادکان در خانه گشنه است، نان ندارند.
سمیر باشنده کابل است و از بی‌مهری روزگار شکایت دارد. او میگوید که پیش از تسلط طالبان بر افغانستان وضعیت اقتصادیش بهتر بود و در حال حاضر فقر و تنگدستی دامنگیر شده است.
بسیار وضعیت دیجه خراب است. که وضعیت در کابل خراب است که به اندازه کار نیست، بار نیست، نان نیست، پیسه نیست. در خانه بری از این نان میخواینده، بیرون بری کار پیدا نمیشه. ایران به دربار خدا ماندیم.
سمیر میگوید که از یک سو فقر و از سوی دیگر افزایش بهای مواد اولیه در بازارها همه را زمین گیر کرده است. در همین حال برنامه جهانی غذا میگوید که افغانستان با گذشت هر روز با کمبود مواد غذایی مواجه می شود. دیوید بسلی رئیس اجرای این برنامه به فاکس نیوز گفته است در سال 2022 هر ماه به 220 میلیون دلار نیاز است تا از افراد فقیر در افغانستان دستگیری شود. برنامه جهانی غذا در افغانستان نیز اعلامیه‌ای را در پیوند با کمبود مواد خوراکی در افغانستان و رفع ضرورت‌ها به نشر رسانیده است. در این اعلامیه نوشته شده است آنان در حال عملیات رسانیدن کمک‌های بشری در این کشور را تسریع می‌بخشند که در سال 2022 نزدیک به 23 میلیون تن با کمبود مواد غذایی مواجه خواهند شد. در این اعلامیه به نقل از ایرین مک‌گروارتی نماینده برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد برای افغانستان نوشته شده است که میزان کنونی فقر و گرسنگی در افغانستان در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. سروی برنامه جهانی غذا که از طریق تلفن انجام شده نشان می‌دهد که نزدیک به تمام مردم افغانستان به اندازه کافی غذا ندارند و سقوط اقتصادی افغانستان در زیر حاکمیت طالبان رو به افزایش است و این وضعیت افغانستان را در سال آینده با یک فاجعه روبرو خواهد کرد. سروی این سازمان نشان می‌دهد که 98% افغانان غذای کافی ندارند و از هر 10 خانواده 7 خانواده مواد غذایی مورد نیازش را وام می‌گیرد و این آنان را بیشتر فقیر خواهد ساخت. اما طالبان این گزارش را تایید نمی‌کند و می‌گوید وضعیت آنگونه بحرانی نیست که در این گزارش نشان داده شده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت آنان برای از بین بردن فقر برنامه‌های مؤثری را روی دست دارند و وضعیت کنونی به زودی کنترل خواهد شد.
روند کمک ها در سراسر کشور ادامه دارد و کمک ها به افراد نادار می رسد. ما امیدوار هستیم که به زودی مشکلات اقتصادی کنترل شود و این کوتاه مدت خواهد بود. این گزارش های حیرت آفرین را که هر از گاهی از سوی سازمان های جهانی به نشر می رسد رد می کند و مطابق با واقعیت ها نیست.
طالبان در حال برای حل زودهنگام مشکلات تعهد می سپارد که کمیته بین المللی نجات یا IRC امروز چهارشنبه افغانستان را پس از سقوط به دست طالبان به عنوان بدترین کشور جهان از لحاظ وضعیت بشری نامیده است. برنامه جهانی غذا پیش از این گفته بود که نزدیک به 3 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه دچار هستند و اظهار نگرانی کرده بود که اگر کمک عاجل به آنان صورت نگیرد 1 میلیون تن یانان با خطر مرگ مواجه خواهند شد. این سازمان در سال 2021 به حدود 15 میلیون تن در افغانستان مواد غذایی کمک کرده و گفته است که تنها در ماه نوامبر به 7 میلیون تن کمک رسانیده است.
شنیدید که برنامه غذای جهان گفته که 28 میلیون شهروند افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجهن، اما حکومت طالبان بارد این موضوع گفته که وضعیت تا حدی که نشان داده میشه خراب هم نیست. در داخل افغانستان مردم چی میگن؟ شمار از مردم در کشور از بحران اقتصادی و افزایش روزافزون قیمت مواد خوراکی و فقر شکایت دارند. آنان میگویند که توان خرید مواد خوراکی مورد نیاز خود را ندارند و اگر جامعه جهانی به این وضعیت توجه جدی نکنه در افغانستان فاجعه انسانی رخ خواهد داد. جزئیات در این گزارش.
بحران اقتصادی در هفته های اخیر گلوگیر مردم افغانستان شده. بلند رفتن روزافزون ارزش دلار در برابر پول افغانی یکی از عوامل برجسته ای گفته می شود که نان را از سفره های مردم رو بوده است. شماری از مردم می گویند این ناداری کم پیشینه از وقتی مهمان ناخوانده خانه های مردم افغانستان شده که طالبان به قدرت رسیدند. کبرا سعادت یکی از باشندگان کابل می گوید بی هیچ درآمدی منتظر از راه رسیدن فاجعه انسانی است. بانو سعادت به رادیو آزادی می گوید بلند رفتن قیمت مواد خوراکی توان خریداری نان روز و شب را از آنان گرفته است.
بسیار به وضعیت خراب است. اگر جامعه بین المللی در این قسمت توجه نکنه شاید بسیار به یک فاجعه بزرگ مردم افغانستان روبرو شود. بسیار فاجعه بزرگ.
این مردم در حالی از بحران اقتصادی و نداشتن توان خرید مواد خوراکی شکایت دارند که روز گذشته اتحادیه ملی پیشاوران قیمت نان خشک را تقریبا به 2 چند افزایش داد و بهای یک نان از 10 افغانی به 20 افغانی افزایش یافته است. نورالحق عمری رئیس اتاق پیشاوران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی دلیل این افزایش قیمت را کاهش قیمت افغانی در برابر دلار و بلند رفتن قیمت آرد و مواد سوخت میگوید.
در صورتی که وضعیت ادامه پیدا بکنه از اینکه زیادتر خرابتر شد واضح هست که قیمت نان افزایش پیدا میکنه و این رای هم نداره بجز از اینکه خود امارت اسلامی اگه اقدام بکنه در مورد پایین آوردن قیمت اسعار اونا از لحاظ بانکی هم تدابیری که لازم است باید اونا انجام بدن.
فرشاد باشنده هرات که پیش از این خبرنگار یک رسانه خصوصی بود و اکنون بیکار است به رادیو آزادی میگوید پیش از آمدن طالبان کم از کم ماهانه بین 10 تا 15 هزار افغانی درآمد داشت، اما در 4 ماه اخیر این درآمدش به صفر نزدیک شده است. او همچنان از نبود مدیریت در بازارهای افغانستان انتقاد دارد.
ما یک خانواده حداقل 5 تا 6 نفری هستیم. من نمیتونم که به این شرایط بی پولی و به این شرایطی که هر لحظه قیمت مواد اولیه بالا میره، من نمیتونم که تامین مخارج خانه خود بکنم و این یک مشکل بسیار زیاد بزرگ به زندگی من است و در طول عمر خود من تا حال به این مشکل روبرو نشده بودم.
پس از به قدرت رسیدن طالبان به دلایل متعدد، دارایی های مردم افغانستان در حدود 9.5 میلیارد دلار از سوی آمریکا منجمد شد و به دسترس حکومت طالبان قرار نگرفت. طالبان پیش از این را بزرگترین علت بحران کنونی اقتصادی در کشور دانستند و به تازگی هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در گفتگویی با خبرگزاری استرتد پرس که روز دوشنبه نشر شد از آمریکا خواسته است که این سرمایه را آزاد سازد، خواستی که جن ساکی سخنگوی کاخ سفید پاسخ رد آن را اعلام کرد. از سوی هم ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان نوبخت دوشنبه در پیامی به رادیو آزادی دلیل بحران اقتصادی پیش آمده را قاچاق دلار به کشورهای همسایه و داد و ستد بیشتر به دلار گفته است. او اما در مورد اقدام برای یافتن راه حل این بحران چیزی نمیگوید. بانک مرکزی افغانستان امروز با نشر اعلامیه‌ای گفته است در تلاش جلوگیری کاهش روزافزون ارزش پول افغانی در برابر دلار است. در همین حال مارتین گریفیتس رئیس نهاد هماهنگی کمک بشری سازمان ملل متحد در صحبت با رسانه ها گفته است نگرانی هایش را با ایالات متحده آمریکا در هفته های آینده در نشست هایی برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر اقتصادی افغانستان در میان خواهد گذاشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 1:17 پس از چاشت به وقت کابل است. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
بانک مرکزی در هماهنگی با اتحادیه صرافان کشور بهای 1 دلار را از 125 افغانی به 106 افغانی کاهش داده است. حاجی دادگل معاون سرای شهزاده میگوید این گام پس از جلسه روز سه‌شنبه اتحادیه صرافان و ریاست بانک مرکزی گرفته شده است و امروز عملی شد.
بر اساس اقدامات دیروز که اتحادیه صرافان سرای شهزاده امرای ریاست محترم دی افغانستان بانک عملی کردن، نرخ اسعار امروز 1 دلار در مقابل 106 افغانی تبادله میشه امین اکنون.
پس از چاشت روز سه‌شنبه، سلام حنفی معاون ریاست الوزرای طالبان در نشست خبری در بانک مرکزی گفت که پس از این هیچ کس حق ندارد که در داد و ستدهایشان در افغانستان ارزهای خارجی به کار برد و با متخلفان برخورد خواهد شد. این در حالی است که در یک هفته اخیر بهای 1 دلار از 90 افغانی به 125 افغانی افزایش یافته بود. این رویداد سبب نگرانی‌های زیاد و افزایش بی پیشینه بهای مواد خوراکی در کشور شده است. شمار از نمایندگان سکتور خصوصی و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برای حل مشکل‌های بازرگانی و همکاری‌های اقتصادی به پاکستان سفر کردند. محمد یونس مومند معاون این اتاق که با این نمایندگان به پاکستان سفر کرده و رادیو آزادی می‌گوید نمایندگان بازرگانی افغانستان در نشستی که از سوی مرکز مطالعات اقتصادی OESP و مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی CRSS در پاکستان برگزار شده بود روی نظام اقتصادی کنونی افغانستان گفتگو کرده. در این نشست به ایجاد شغل برای مردم، حل چالش‌های فراراه داد و ستد کالاهای بازرگانان، حمل و نقل عمومی در بندرها و ایجاد سهولت برای بازرگانان افغانستان تاکید شده است. به گفته مومند، ایجاد سهولت در صدور ویزا، تقویت روابط بین بخش خصوصی، حل مشکل تعرفه‌ای در گمرک، تمدید موافقتنامه بازرگانی بین افغانستان و پاکستان و ایجاد کمیته‌های فنی در بندرها از دیگر موضوع‌های مهم بحث دو طرف بوده است. بعد 2000 کشاورز در کاپیسا تخم اصلاح شده گندم توزیع شده است. مستعین عمری سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به رادیو آزادی گفت که برای 2000 کشاورز در این ولایت تخم اصلاح شده توزیع شده است و گفت که روند توزیع گندم اصلاح شده وزیری برای این دهقانان از سوی کمیته نروی برای افغانستان نیز آغاز شده است. مستعین توزیع گندم اصلاح شده را برای میکانیزه شدن زراعت در این ولایت مهم دانست و از نهادهای کمک کننده می‌خواهد تا کشاورزان را بیشتر حمایت کنند.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر براتان خواهیم گفت که قرار است انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به زودی در لیزبون پایتخت پرتغال افتتاح شود. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا لایحه ای را تصویب کرده که مانع واردات از ایالت مسلمان نشین شنجن چین به خاطر کار اجباری ایغورها و تخطی های حقوق بشری علیه آنها شده. جزئیات در این گزارش.
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه جلوگیری از کار اجباری آیغورهای چین را تصویب کرده که در نتیجه بر واردات از چین برخی محدودیت ها وضع می شود. پس از تصویب این سند اکنون به سنای ایالات متحده فرستاده می شود و انتظار می رود از سوی سناتوران هم تصویب شود. بعد دنبال آن رئیس جمهور امریکا باید آن را امضا کند تا به قانون مبدل شود. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در اعلامیه گفته که با کنگرس توافق کردند تا اقدام به اجرا گذاشته شود و جمهوری خلق چین به خاطر نسل کشی و تخطی های حقوق بشری در ایالت شینجیانگ حسابده قرار گیرد. ایالات متحده آمریکا حکومت چین را متهم می کند که بازداشتگاه ها را برای اویغورها و سایر اقلیت های مسلمان در ایالت شینجیانگ ایجاد کرده و آنها را جبرن به کار مجبور ساخته است. همچنان آمریکا، کشورهای غربی و گروه های مدافع حقوق بشری چین را به ارتکاب نسل کشی اویغورها و سایر گروه های مسلمان در آن کشور متهم می کنند. چین این اتهام ها را رد کرده و می گوید که کمپ های آموزش های حرفه‌ای را برای مبارزه با افرادگرایی راه اندازی کرده. لایحه جلوگیری از کار اجباری اویغورها ماها برای تصویب به خاطر اختلاف جمهوری خواهان و دموکرات ها در مجلس نمایندگان امریکا و سنای آن کشور منتظر مانده بود. جمهوری خواهان اتهام وارد می کردند که دموکرات ها مانع تصویب این سند به خاطر شدند که شاید استراتژی رئیس جمهور بایدن در مورد انرژی را پیچیده تر می ساخت. چین بیشترین صفحات استفاده از انرژی آفتابی در جهان را تولید می کند که بیشتر این تولیدات به ایالت شینجیانگ برمی گردد. قصر سفید گفته که برخی اقدام ها را علیه چین به خاطر وضعیت در شینجیانگ به اجرا گذاشته و به کار ادامه می دهد تا مانع استفاده از نیروی اجباری کاری در آن کشور شود. با گفته اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، آنها از نزدیک با کنگرس کار می کنند تا اطمینان حاصل کنند که سند تصویب شده به اجرا گذاشته می شود و تولیدات در جهان بدون استفاده از نیروی اجباری کاری صورت می گیرد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
1:24 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به زودی قرار است در لیزبون پایتخت پرتغال افتتاح شود. 272 تن از اعضای این انستیتوت در 13 دسامبر به لیسبون رسیدند. احمد ناصر سرمست، بنیانگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، میگوید که در میان این افراد بیش از 150 تن، آنها شاگردان از صنف ششم تا چهاردهم این انستیتوت و متبقی استادان، کارمندان و اعضای خانواده آنها است. به گفته آقای سرمست، انتقال اعضای انستیتوت به لیسبون به هدف زنده نگه داشتن و رشد موسیقی افغانستان صورت گرفته. با آقای سرمست روز گذشته مصاحبه تلفنی انجام دادم و در نخست در مورد انتقال اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به لیسبون از او پرسیدم.
272 نفر دقیقاً از اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به لیسبون پرتغال رسیدند، جایی که قرار است دوباره انستیتوت ملی موسیقی افغانستان افتتاح شود. در گروه 270 نفری که آمده، گروه متشکل است از دانش آموزای دختر و پسر. اساتید انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، تمام اساتید به شمول استادای غیر موسیقی ما، کارمندای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و خانواده هایشان.
سرمست، شما گفتین که قرار است به زودی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در لیسبون افتتاح شود. آیا برنامه ریزی شده که تا چی زمانی کار صورت میگیره؟
کارها نهایت به سه طرف نهایی شدن میره. فعلا ما سر راجستریشن و یا ثبت انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، برنامه هاش با اندک تغییره که بتانه جوابگوی نصاب تدریسی سیستم آموزشی پرتغال هم باشه کار میکنیم و تعقیبش کم زمان کار سر ثبت رسمی یا مراحل حقوقی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در جریان است و در روزا و هفته های آینده نهایی میشه.
سرمست صاحب، آیا کسی از شاگردای انستیتوت موسیقی افغانستان دیگه عقب نمانده، اینا در افغانستان نمانده، همه تیم یک جا شدن؟
شاگردایی که به پرتغال آمدن از صنف ششم تا به صنف چهاردهم است، شاگردایی هستند که در تمام برنامه ها اینستیتوت بودن و ما میتونیم سمینار به اکثریت شان به سن 18 یا بالاتر از 18 یا در نزدیکی های 18 هستن که میتونیم سمینار رو بکشیم. تنها شاگردایی که ما نکشیدیم جدید شمولا بود که تازه امسال جذب شده بودن، هنوز برنامه های رسمی شان هم شروع نشد، که اینا شاگردای صنف 4 و 5 ما هستند. دیگه همه متبقی اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، استاد، شاگرد، کارمند، خانواده ها، همه انتقال کردن.
و از ارکستر زورا اگه بگوین، بخاطر که این تیم یک تیم خبرساز بود،
ارکستر زهره و یا ارکستر بانوان افغانستان بخش از برنامه های انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بود و بخش از برنامه ها است. ما خوشبخت هستیم که همه اعضای ارکستر زهره امروز در کنار هم هستن و یک تعداد از اعضای بنیانگذار زهره که تحصیلاتشان خلاص شده، خوشبختانه مصروف تحصیلات بیرون از کشور هستن، اما اعضای ارکستر زهره هستن. برنامه های زهره دوباره به زودی به خیر آغاز میشه.
انتقال اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به لیسبون چی پیام را میرسانه؟ سرنوشت موسیقی افغانستان چیگونه است به نظر شما؟
یکی از پیام‌های عمده و اساسی که انتقال یک انستیتوت با استاد و شاگردش به لیسبون انستیتوت موسیقی بهتره به این معنی است که طبعا در شرایط فعلی وضعیت موسیقی در افغانستان به یک بنبست و به بحران کشانده شده، که یک عمل کاملا عمدی است که در نتیجه خوانش غلط طالبان از آموزه های دین مقدس اسلام در افغانستان صورت میگیره و اگر تغییرات در پالیسی ها و برنامه های طالبان به زودی نبرایه، افغانستان یک بخش مهم و بزرگ از هویت فرهنگی خود در داخل افغانستان از دست خواهد داد.
شما اعضای تیم انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در لیسبون استقبال کردین، با خود شما چه احساس رخ داد؟
روز 3 اکتبر زمانی که اولین پرواز از افغانستان صورت می گرفت، من اگه بر شما بگویم در حدود دقیقه های متعدد گیریه کرده و طبعا نجات اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دو حصه داره. یکی خوشی است، خوشبختی است که دخترها و بچه ها دوباره فرصت مساعد شده که امیدوار باشن و همچنان بتانن به تلاش آرزوهاشان باشن و با آرزوهاشان دسترسی پیدا کنن. اما در عین زمان طبعا ما ناراحت موسیقی افغانستان هستیم. ما بسیار خوش میبینیم که مثل گذشته، مثل 11 سال گذشته در افغانستان کار تلاش میکردیم و مثل گذشته میتونستیم زیبایی های موسیقی رو با مردم افغانستان شریک بسازیم و در عین زمان متضمن حقوق موسیقی مردم افغانستان در داخل باشه.
احمد ناصر سرمست بنیانگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اوس محل سمونگ ده امن خونه که نینو ده مازوان په خطر که ده
دلیل بسته شدن بسیاری از خانه های امن در افغانستان چیست؟ این خانه ها چه اهمیت داشتند؟ نبودشان چه مشکلات به بار آورده می تواند؟ در این مورد در برنامه شکست سکوت بحث می کنیم. پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت 1:30 پس از 6 به وقت کابل است. جکفر احمدی در استودیوز تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
کمیته بین المللی نجات IRC پس از سقوط افغانستان به دست طالبان افغانستان را به عنوان بدترین کشور جهان از لحاظ وضعیت بشری نامیده. سازمان عفو بین الملل می گوید که شکنجه و اعدامه های فراقضایی از سوی طالبان در افغانستان را مستندسازی کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش عفو بین الملل را به اساس خوانده و رد کرده. پوانتون جانز هاپکینز گزارش داده که شمار جان باختگان ناشی از بیماری کووید 19 در ایالات متحده از مرز 800 هزار تن گذشت. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد سه‌شنبه با خوانش بیانیه سه کشور اروپایی گفت که درها برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام همکنون باز است، اما به گفته او آنها به سرعت در حال رسیدن به پایان کار تلاش برای احیای این توافق هستند. و رئیس شورای اروپا میگوید که رئیس جمهور آذربایجان و همتای ارمنستانی او دیروز به میانجیگری اتحادیه اروپا در بروکسل مذاکرات ثمربخش داشتند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. با امید این که هفته خوشی را آغاز کرده باشین. در این برنامه می شنوید که بیش از 4 ماه می شود که کارمندان مراکز ترک اعتیاد زنان و اطفال معاش نگرفتند.
کارمندا تقریبا 5 ماه معاش خود نگرفته، ولی بازم میان وظیفه خود نوکری ولی خود به وضع احسنش انجام میدن.
در یک اقدام تازه حکومت طالبان برای 34 ولایت افغانستان مدیران مبارزه با مواد مخدر تعیین کرده است. در مصاحبه با یک دکتر می شنوید که استفاده از مواد مخدر در مکانهای عمومی افراد سالم را به مواد مخدر معتاد می سازد.
می تواند به لحاظ صحی انتقال دهنده انواع ویروس ها باشد.
از امید می شنویم که چرا تا حال مجرد مانده است.
خانه از خودت است، چل خانه داری، اما که تیرا می شی یک رقم فقط جمسایه باشی.
می شنوید که اجمل توسط صاحب کارش از کار اخراج می شود. این که چرا، ادامه آن را در یک دراما دنبال کنید.
بابا تو مجاب کارهایی می کنی والا، چرا بچیم چی گپ شده؟ ایرن مالا ما شناختم، اگه از من بشنوی جوابش بده.
در مطلب نخست برنامه می پردازیم به مشکلات معاشات کارمندان مراکز ترک اعتیاد. بیش از 4 ماه می شود که کارمندان مراکز ترک اعتیاد زنان و اطفال معاش نگرفتند. کارمندان این مراکز در صحبت با رادیو آزادی می گویند هرچند هر روز به وظیفه می روند و مریضان داخل بسترشان را تداوی می کنند، اما به آنان معاش داده نمی شود و مراکز ترک اعتیاد با کمبود جدی مواد غذایی و نبود مواد سوخت روبرو است. 2 ماه از تعهد سازمان صحی جهان و شماره از نهادهای کمک کننده برای پرداخت معاش کارمندان صحی دولت افغانستان می گذرد، اما در این مدت هیچ کارمند مراکز ترک اعتیاد معاش دریافت نکرده است. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
از دو ماه به این سو مریضان داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد دو برابر بسترها و ظرفیت موجود در این کلینیک ها شده است. زیرا حکومت طالبان معتادان را به گونه دستجمعی، جمع‌آوری و به این کلینیک ها می‌فرستد. اما کارمندان این کلینیک ها به ویژه کارمندان مراکز ترک اعتیاد زنان شکایت دارند که از چند ماه به این سو آنان ماش نگرفتند و با مشکلات جدی اقتصادی روبروند. دکتر شایسته حکیم رئیس در مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد به رادیو آزادی گفت هرچند کارمندان آنان به گونه منظم به وظایفشان حاضر می شوند اما معاش آنان داده نشده و این مرکز با کمبود جدی امکانات روبرو است.
کارمندان تقریبا 5 ماه معاش خود نگرفته ولی بازم میان وظیفه خود نوکری ولی خود به وجه احسانش انجام میدن. کلش خانم ها 33 نفر خانم داریم اما در قسمت ارزی خدمات کم مشکل داریم چون قراردادی های ما بر ما دوا نمیارن از سبزیجات و دوا و البسه و مواد تنظیفاتی روغنیات حتی ما فعلا محروقات نداریم. مرکز ما سرد است و می مشکل مواجه هستیم.
خواستیم در رابطه با پرداخت نشدن معاش کارمندان مراکز ترک اعتیاد نظر وزارت صحت عمرانی داشته باشیم اما مسئولان آن با تماس‌های مکرر حاضر به گفتگو نشدند. در گذشته در مجموع 85 کلینیک ترک اعتیاد در افغانستان فعالیت داشت و بخشی از مصارف این کلینیک از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل و برنامه کلمبو پلان داده می‌شد. اما حال این کمک ها متوقف شده است. در گذشته مصارف مالی بخش ترک اعتیاد در وزارت صحت عامه از بودجه انکشاف پرداخت می شد. اما حکومت قبلی افغانستان در اوایل سال 1400 طرحی را آماده ساخت که بر بنیادان مصارف مرکز ترک اعتیاد و معاش کارمندان آن از بودجه عادی پرداخت شود. اما حال با روی کار آمدن حکومت طالبان روشن نیست که معاش کارمندان و مصارف مالی این مراکز از کدام منبع پرداخت خواهد شد. مریم صمیمی روانشناس در یکی از مراکز ترک اعتیاد میگوید پرداخت نشدن معاش مشکلات جدی اقتصادی را برای آنان به بار آورده است.
4.5 ماه شده که ما معاش دریافت نکردیم و واقعا انجام وظیفه بدون معاش بر تمام پرسنل مراکز بسیار مشکل است و همچنان هوا زمستان سرد، مرکز ما سرد است. حتی ما گاهی میشه که پول یا کرایه می رفت آمد روزانه خود که از خانه تا وظیفه بیم ایره نمی داشته باشه.
بر علاوه صدها دکتر و کارمند داخل خدمت در مراکز ترک اعتیاد، سالانه حدود 45,000 معتاد در مراکز ترک اعتیاد در افغانستان تداوی می شوند که هزینه تداوی یک معتاد در 45 روز به 25,000 افغانی می رسد.
در گزارش شنیدید که به دلیل ندادن معاش به کارمندان مراکز ترک اعتیاد، تعداد از کارمندان صحی این مراکز حتی کرایه موتر را ندارند. و حال به موضوع مبارزه حکومت طالبان با فروشندگان مواد مخدر می‌پردازیم. طالبان عملیات برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر را آغاز کردند. مسئولان مدیریت‌های مبارزه با مواد مخدر قماندانی‌های امنی نیمروز و خوست می‌گویند تنها در یک ماه گذشته توانستند نزدیک به 40 فروشنده مواد مخدر را به همکاری معتادان مواد مخدر شناسایی و دستگیر کنند. باشندگان این دو ولایت از طالبان می‌خواهند که در کنار دستگیری پرچون فروشان قاچاقبران بزرگ را که در قاچاق مواد مخدر به خارج و وارد کردن مواد کیمیایی به افغانستان دست دارند نیز دستگیر کنند. جزئیات را همکار ما گزارش می‌دهد.
در یک اقدام تازه طالبان برای قماندانی‌های امنیتی 34 ولایت افغانستان مدیران مبارزه با مواد مخدر را تعیین کردند. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان با مدیران تازه تعیین شده دستور داده است تا برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر اقدام کنند. اما در دستور تازه به مسئله مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر اشاره نشده است. همزمان با این و در ادامه جمع‌آوری معتادان مواد مخدر، طالبان توانستند در یک ماه گذشته تعدادی از فروشندگان مواد مخدر را نیز دستگیر کنند. مولوی جمعه خان عثمانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه نیمروز به رادیو آزادی گفت آنان توانستند در یک ماه 30 فروشنده مواد مخدر را که قضایای دیگر جرمی نیز داشتند دستگیر کنند.
در این مواد چرس، تریاک، هیروئین و شیشه شامل است و از نزد افراد دستگیر شده چاقو هم به دست آمده که با استفاده از آن راهزنی می کردن. پیام ما به مردم این است که در مبارزه با مواد مخدر با ما همکاری کنند، چون ما به همکاری آنان سخت نیاز داریم.
در گزارش های سماهی که از سوی حکومت قبلی به نشر می رسید، در هر ربع سال در حدود 100 قاچاقبر مواد مخدر دستگیر و محاکمه می شدند. اما حالا که نزدیک به 4 ماه از حکومت طالبان می گذرد، گزارشی از دستگیری قاچاقبران مواد مخدر در دست نیست. مولوی محمد صابر صابری، مدیر جنایی قماندانی امنیه خوست، با اشاره به فعالیت‌های تازه آنان در مبارزه با مواد مخدر، همکاری مردم در مبارزه با مواد مخدر را مهم می داند.
در جمع افراد دستگیر شده 9 تن آنان فروشندگان مواد مخدرند. ما این افراد را با همکاری معتادان مواد مخدر بالفعل هنگام فروش مواد مخدر دستگیر کرده ایم.
مردم از اقدام تازه حکومت طالبان برای مبارزه با فروشندگان مواد مخدر حمایت می کنند، اما از آنان می خواهند که توجهشان به مبارزه با کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر نیز باید بیشتر سازند تا عرضه مواد مخدر به بازار کمتر شود. رستم عمران و عبدالخالق باشندگان ولایت نیمروز در این رابطه به رادیو آزادی می گویند:
خواسته ما از امارت اسلامی همیه که جلوی قاچاقبرا، کسایی که مواد در میفروشن و یا میسازن، جلوی از اینا گرفته شه که در آینده اطفال و یا نوجوانای ما آغشته به همه مواد نشن.
ما از چنین اقدامات حمایت میکنیم و آن را می ستاییم. نیاز است تا مبارزه جدیتر با مواد مخدر صورت گیرد، زیرا مواد مخدر سبب عقب ماندگی یک کشور می شود و زمینه را برای انواع فساد از جمله دزدی فراهم می سازد.
اقدام تازه طالبان برای تعیین مسئولان مبارزه با مواد مخدر در سطح ولایات در حالی است که در این اواخر جامعه جهانی از نبود یک برنامه منظم برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان انتقاد کرده است.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از هیروئین چه زیان‌های صحی را در پی دارد؟ در این رابطه صحبت‌های دکتر احمد ولی شکیب را می‌شنویم.
در ابتدا از روز کوتاه‌مدت هیروئین سبب تشوشات مختلف در سیستم عصبی مرکزی قلبی وای و اعضای مختلف بدن میشه، اما بعدها این تبدیل میشه به حوادث ناخواسته که مانند دلبدی، استفراغات، تنفس آهسته، قبضیت، دوبینی، سرچرخی و امثال هم که باز در ظاهر شخص نامنظم میشه، خسته به نظر میرسه، کسل بر نظر میرسه، ضعیف میشه و خاصف میشه. خلق مریض تغییر میکنه، عصبانی، ترس، پرخاشگری پیش پیدا میشه، از اجتماع گوشه‌گیری پیدا میکنه، روابط نامناسب با خانواده برش پیدا میشه و این سبب میشه که از دور فهمیده میشه که شخص دچار کدام مشکل شده. نمیتونن درست تصمیم بگیرن چون همو هدفشان مواد مخدر میشه و استفاده از مواد مخدر. حتی در بخش اعتقادی و مذهبی هم بی باوری ها و بی ارزشی های در مقابل مذهب هم پیدا میکنه، در دماغ مشکلات ایجاد میکنه، سبب تخریب قرینات میشه. کسایی که از تحت الجلدی استفاده میکنن عموما یک مریضی به نام التهاب حجرات ساحه زرق، یک نوع مریضی است که از سبب زرق کبودگشتگی در ساحه زرق ایجاد میشه. در زمان حمل تاثیرات مواد مخدر مستقیما بالای جنین وارد میشه، سقط به نفسی یا بیرون شدن جنین از رحم اتفاق بفته. زمانی که طفل به دنیا میاد، طفل کم وزن، ضعیف و معتاد به دنیا میاد که بعد از تولد اگر درست مراقبت و کنترل نشه سبب مرگ و وفات نزد اطفال که از مادرای معتاد به دنیا آمدن میشه.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. حتما شما هم شاهد استفاده معتادان در ملأ عام از مواد مخدر بوده اید. آیا می دانید که خطر این کار آنان به زندگی شما چقدر جدی است؟ دکتران طبی می گویند استفاده از مواد مخدر در مکانهای عمومی سبب می شود تا افراد سالم هم به مواد مخدر معتاد شوند و به این گونه دامنه اعتیاد در جامعه گسترده تر می شود. چرا استفاده از مواد مخدر در مکانهای عمومی دیگران را متاثر می سازد و چه مشکلات دیگر را برای آنان به بار می آورد؟ و این که نشه در برابر چشمان مردم چقدر اعتبار خانواده و جایگاه اجتماعی فرد را متاثر می سازد. شرح بیشتر موضوع را در مصاحبه با دکتر نورالله سلطانی می شنویم و نخست وی در رابطه با چگونگی استفاده از مواد مخدر صحبت می کند.
شخصی استفاده کننده مواد مخدر معتاد هست، مجبور به استفاده از مواد است. وقتی شخص مجبور به استفاده از مواد باشه، تا رسیدن به شفاخانه و بستر شدن و کمک های خدمات درمانی برای یک فرد سوء استفاده کننده، خوب است که دور از چشم دیدی دیگران مواد استفاده شود. شما شاهد هستین که در اکثریت کشورها حتی استفاده از سیگریت که ابتدایی ترین مواد مخدر است در مکانهای سربسته کاملا ممنوع قرار داده است.
استفاده از مواد مخدر در مکانهای عمومی به دیگران چه زیان می رساند؟
می تواند به لحاظ صحی انتقال دهنده انواع ویروس ها باشد و همچنان امراض گوناگون. می تواند باعث اخلال صحت اجتماعی گردد. می تواند باعث آلودگی های بیشتر محیطی و الگو قرار گرفتن برای کسانی باشد که رفتار و افکارشان مستعد به استفاده از مواد مخدر است.
برخی ها در درون خانه و در برابر چشمان فرزندانشان از مواد مخدر استفاده می کند. این کار آنان به کودکان چقدر زیان آور است؟
در دراز مدت باعث اعتیاد می گردد و فرزندان الگوهای اشتباه را می آموزد. داخل خانه و محیط خانه واقعا باید از هر گونه آلودگی، از تمام این آلودگی ها باید پاک باشد که متاسفانه استفاده از مواد مخدر جلوی چشم فرزندان آلودگی ها را در داخل خانواده افزایش میده. حتی در دراز مدت باعث بزهکاری های خیلی آفرابان فرزندان میشه. فرزندان گمراه بار میاره. فرزندان به یک نحوی نسبت به مسائل اخلاقی بیباک بار میآید. فرزندان دیگر حرف و نصیحت های پدر و یا مادر خانواده را گوش نمی کنه و متاسفانه تأثیر بسا مخرب و منفی دارد.
هرگاه پدر و یا مادری در پیش روی فرزندانش از مواد مخدر استفاده می کند، این کار آنان چه مشکلات روانی را برای فرزندان به بار می آورد؟
ممکن برخی فرزندان با دود توافق کند و معتاد گردد. برخی از کودکان گوشه‌نشینی را اختیار می کند. برخی دیگرش پرخاشگر میشه. برخی کودکان دچار استراب میشه، نگران میشه که چرا پدر و مادر ما شب و روز دود کرده روان است، چرا اینا گوشه نشینی را اختیار کرده. و این استراب میتواند در دراز مدت تأثیر بسا منفی روی روان کودکان داشته باشه. بعضی از فرزندا امکان داره معتاد شوه و علایم اعتیاد را در فرزندا دیده شوه که همو میل شدید استفاده از مواد مخدر رو امکان دارد به فرزندا سرایت بکنه.
برخی ها به این باورند که استفاده از مواد مخدر در حضور داشت دیگران افراد سالم را نیز به مواد مخدر معتاد می سازد. در این باره نظرتان چیست؟
در یک فضایی که دود هست استفاده از مواد مخدر میشه. وقتی یک فرد سالم اونجا حضور داره و این فرد هیچ گونه مواد را تا هنوز استفاده نکرده، امکان دارد تأثیرات مواد که ابتدایی ترین تأثیرش همون سرخوشی یا گیچی هست به یک نحوی روی فرد سالم نیز این علایم دیده شود که ای سرخوشی وقتی در فرد به وجود می آیه، امکان داره ای فردم بعد از او دیگه میل بکنه به مواد مخدر. وقت ای سرخوشی می تانه که برای فرد بعضی وقتا استراباور باشه، یعنی این که چیزی را فرد گم کرده، بنان پس دوباره حضور پیدا میکنه به اون محیط و ماحولی که قبلا دود بود و ای فرد در اونجا نشسته بود و داشت او دود را استنشاق میکرد. به این لحاظ این کار باعث
کنجکاوی در افراد سالم میگردد. این کنجکاوی میتانه که یک فرد سالم را به طرف مواد مخدر بکشاند.
هرگاه فرد در میان مردم از مواد مخدر استفاده میکند، این کاری وی چقدر به جایگاه اجتماعی و اعتبار خانواده وی صدمه میزند؟
مردم او را به چشم یک آدم معتاد میبیند که متاسفانه قضاوتی که در جامعه ما از یک فرد معتاد وجود داره واقعا یک قضاوت غیر علمی و در برخ موارد غیر منطقی هست. مثلا یک فرد معتاد از نظر مردم عام ما دزد، بیکاره، بدرد نخورد و صدها صفات بد دیگر را با او پیوند میدهیم که اگر یک فردی در انظار عمومی مواد مخدر را استفاده بکنه، بناهن امین قضاوت های نادرستی که مردم میکنه حالا به او پیوند میخوره.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مامو مدام اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، حال از امید می شنویم که چرا اجازه رفتن به خانه را ندارد. امید باشنده ولایت ننگرهار پیش از اعتیاد به مواد مخدر در شهر جلال آباد تکسیرانی می کرد و عاید خوبی داشت، اما وقتی با رفیق های نااهل نشست و برخاست کرد، آنان به مواد مخدر معتادش کردند و کاروبارش را از دست داد. خانواده امید حال به وی اجازه نمی دهد تا به خانه برگردد. امید داستان بد زندگیش را که اعتیاد بر سر وی آورده به همکار ما قصه کرده است.
پیش از نشاط تکسیوان کاروبار مجور به زندگی جور بردکسه. 1000 یا 2000 عاید داشتم. وقتی که قطعه چند تا گمراه شیشتم، اوجا 12 نفر بودیم. نگه در متاق بچه نشهی بودن، ما هم امرش هم نشهی شده. بعد از او نمی تو بچه ها که نمی بود، ما برا آمدم یکان پت پتری طرف نشک و او طرف نشک. اولی خویی تو یک نشه است که انسان در جذبه میاره، بعد از او انسان مشکلان از بین میبره انسانه. ما اتا وجفه را ما از دست دادیم نگسه، از دست از این نشه این تو سلو سلو مرا از بین برده که ضعیف شدم. دریوری هم سعی کده نمیتانیستم به واقع بخیز. 9 بج از خواه میخیزی فرمایش همیدی که برمایلی چیز پخته کو چیز پخته کو. معتاد اکثریتش با می فعل بد دست میندن، دوزی میکنن، هرچی میکنن. از مردم آوردیم، لطم خوردیم. خاطره بعد از اول که خودت جان زیادت میری، خدایت زیادت میره، خانوادیت زیادت میره، ما حال زندگی کده نمیتانی. خانه از خودت است، اما که تیرا میشی یک رقم، فقط جمسایه باشی دیگه سی کده خاطره بچی باشه سای. من خیلی ضعیف کده سیانه، سابق یک چیز قوی همه ورداشتم، حالا نمیتانم.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، با پایان برنامه این هفته کاروان زهر نزدیک شدیم و در آخرین دقایق برنامه یک درامه جالب می‌شنویم. در دراما می شنوید که اسلم در رنگمالی تعمیرات مهارت دارد و یک تعمیر را به اجاره می گیرد و انتظار دارد که پول زیادی به دست خواهد آورد. مالک تعمیر نیز از کار وی راضی است، اما به یک بارگی صاحب تعمیر مانی دوام کارش می شود و رنگمالی را به کسی دیگری به اجاره می دهد. این که علت فسخ اجاره با اسلم چیست و در ادامه چه خواهد شد، این را در این دراما می شنویم.
سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام بچیم.
سلام علیکم آقا.
وعلیکم سلام، مانده نباش.
زنده باشی.
بیا بچیم اینجا سر چوکی بشی، متوجه باشی که کالایت رنگ پر نشد.
چطور شد بابا رنگ مولی؟ تا کجا رسید بخیر؟
مهمان خانه خلاص شد بچیم، امروز ای خانم خلاص میشه بخیر. دو خانه دیگه مونده و هم ده همی هفته انشالله خلاص میشه بچیم.
کاکا
جان،
چهره زیاف آشنا معلوم میشه، فقط که در کدام جای دیده باشم؟ اتا
امکان داره در کدام جای دیده باشیم؟
در چمن حضوری خوب بوده باش نداری کاکا؟
در چمن حضوری؟ نه، در چمن حضوری اگان دفعه که میرم بازی وقتا اوجه بر دیدن اندیوالا میرم.
خو فهمیدم.
بچیم بیا که میمان خانه نشانت بتم، بسیار خوب رنگ شده.
بیخیص ایزا آقا، برو که بریم.
بابا تو هم عجب کارهایی میکنی والا. چرا بچیم، چی لب شده؟
این رنگ مالا من شناختم، این معتاد است. معتاد؟
بچیم من معتاد شکار ندارم، ما رنگ مالی شکار داریم و این آدم رنگ مال بسیار خوب و پخته است.
بابا توی خانه پر از مالا ببین و این رنگ مال معتاد ببین، سر معتاد چه اعتبار است؟ امی یک جنراتور یا واترپمپ ببره باز از کجا پیداش میکنی؟
والا ایره خراس میگی بچیم.
اگه از من مشنوی جوابش بده، رنگ مال خو کم نیست، یکی دیگر هم یاره.
درست است بچیم، من میگمش که کار بس کنه، تو برو یک رنگ مال دیگر بیار.
اصلا بچیم چی گپ شده که بار ماره تا بسته کدی و میری؟ خدا خیر کنه، آخه کجا میری؟
بس از دگه گمش کو، از ای باد یک قسم زندگی سگواره کده نمیتانم، گمش کو.
او بچه چی گپ است؟ اگه پوری موری نداری بیای امروز ما یک جن پوری پیدا کرده، یک چند دود بزن که طبیعت جور شو. او کوکو اسلام،
بس از دیگه، این شروعای چرب خدا بر تو خوب کنه، مرا این از میگوش گرفتم، بس از دیگه.
او بادار چی گپ است؟ تو خو مرا بفامو نوی؟
از دست ای پدر خانه خرابه خبت نام شدیم، کال مردم از ما کده سگ خوب میگن، سگ در خانه با عزت جای میتن و نان میتن، اما ما را در پیش روی خانه هم نمیمانن که ای دوز و خرابکار از گمش کو.
تو بیا اصلا بادار یک دود بزن که دماغ تازه شمه، ای گپای گد و عده باندگه ناجوان.
دماغ ما تازه است و هر چیز میفهمم، بیا در گمش کو.
خوخه آخه چی گپ است؟ بگو دیگه که ما بفهمم نیوین.
گپ ایست که مردم هر روز در کوچه و بازار پودری صدای ما میکنند، اگه گدایی میکنیم میگن که بی غیرت از کار نمیکنه گدایی میکنه، اگه کار میکنیم باز که سر ما اعتبار نمیکنه. خیلی چی کنیم؟ دوزی کنیم؟
یارا بابا اسلام، کلیم تو خراب کدی بیخی، آسیاواره بربر کده روان استی و کس گپتا نمیفهمه، هدف تو چی هست؟ او آدم مرا بگو که ما بفهمیم. آخر وین
کل مردم با چشم بد طرف ما میبینن، اگه میخواییم که عبادت کنیم کس با ماجد ما را نمیمانه، میگن تو بوتا را دوزی میکنی، و اگه میخواییم که کار کنیم کس ما را با کار نمیگیره. دیگه چی کنیم؟ گمش کو.
خودگه ای خواه از وقتای قدیم تالی امیر روزگار انسانای عملیست، آلی رو بگو که امروز سندت چی شده، چی گپ است؟
کمال جان، یک کار بسیار خوب پیدا کرده بودم، یک اتاق رنگ کرده بودم، صاحب خانم از کارم بسیار راضی بود، اما از پدری بودم که خبر شد، دفتن از خانه کشیدم و گفت برو رخصت دستی. یارا دلم قدر کرد که دیگه توبه.
او زور آور آل کجا میری که دزی بارو بسترک بسته کدی؟
کمال میخوام که مثل گذشته ها یک زندگی با عزت داشته باشم بیادر، شفاخانه میرم و خدا تداوی میکنم گمش کو. بیا تو هم اگه امرای من میری بیا از این بلا خدا خلاص کو که به خدا پشیمان میشی.
برو برو بر من اینجا خوب است.
من رفتم با مان خدا.
شنونده های رادیو آزادی، این بود داشته های برنامه این هفته کاروان سحر. تا هفته و برنامه آینده شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. وقت خوش.
کاروان سحر.